2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این چهارشنبه 28 آذر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار بیطرفی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای شده، وزیر نیرو در پی قطعی گسترده برق در ایران اعلام کرده که ایران از ترکمنستان برق وارد میکنه و قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده. از اینکه همراه ما هستید و در نیم ساعت آینده هم همراه ما خواهید بود از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار آن شد که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بی‌طرفی این نهاد را حفظ کند. محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت قطعنامه 2231 دو فراز دارد و ایران محدودیت‌هایی برای اعتمادسازی در ازای لغو تحریم‌ها را پذیرفته است. به گفته ای وی نمی شود بخشی از این قطعنامه به صورت تحریک‌آمیز توسط یک سازمان بین المللی مطرح شود، اما بُعد اصلی آن که عدم اجرای تکالیف یک طرف است اصلا ذکر نشود. این اظهارات در حالی بیان می شود که بر اساس گزارش‌های فصلی آژانس تهران به تعهدات برجامی خود عمل نکرده و میزان ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به شدت افزایش داده است. نشست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه 2231 شامگاه سه‌شنبه برگزار شد و معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل با تأکید بر اینکه موفقیت یا شکست برجام برای همه مهم است، تأکید کرد منطقه نمی‌تواند بی‌ثباتی بیشتر را تحمل کند. وزیر نیرو از انعقاد قرارداد واردات برق از ترکمنستان تا تابستان سال آینده خبر داد. به گزارش ایسنا، عباس علی آبادی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت که هرچند این خبر خوبی است، اما با توجه به سطح نیاز کشور کافی نیست. به گفته ای وی اکنون حدود 12 الی 13 نیروگاه که عمدتاً در نیمه شمالی کشور هستند کمبود سوخت دارند و در نیمه جنوبی وضعیت نسبتاً بهتر است. همزمان با تداوم شرایط ناپایدار در تأمین انرژی در ایران، دستگاه‌های دولتی بدون ارائه راه حل دائمی برای رفع مشکلات، تنها با ارائه راه حل‌های موقتی مانند تعطیلی مدارس و ادارات، قطع موقت برق و توصیه مردم به کاهش مصرف تلاش دارند بحران انرژی در کشور را مدیریت کنند. مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را که ماه گذشته به تایید کمیته سوم این مجمع رسیده بود تصویب کرد. این قطعنامه با 80 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع به تصویب رسید. کشورهای نظیر چین، روسیه، ارمنستان، عراق، عمان، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی به قطعنامه پیشنهادی رأی منفی دادند. کمیته تحقیقات روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور یک شهروند ازبکستانی را بازداشت کردند که معتقدند در کار گذاشتن بمبی که منجر به کشته شدن ژنرال ایگور کریلوف شد دست داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مرد اعتراف کرده که توسط نیروهای ویژه اوکراینی استخدام شده است. در بیانیه کمیته تحقیقات روسیه آمده است که مظنون به بازجویان گفته برای انجام این حمله مبلغ 100,000 دلار و همچنین امکان اقامت در یک کشور اروپایی به وی وعده داده شده بود. ایگور کریلوف رئیس نیروهای دفاع رادیولوژیک، شیمیایی و بیولوژیک ارتش روسیه و دستور یارش بامداد سه‌شنبه بر اثر انفجاری در مسکو کشته شد. و فرانسه، بریتانیا و آلمان شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که ایران باید تغییر مسیر بدهد و تشدید تنش هسته‌ای را متوقف کند. بیانیه مشترک این سه کشور که ساعتی پیش از آغاز نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره بررسی اجرای قطعنامه 2231 منتشر شد، تأکید می‌کند که ایران بار دیگر شروع به افزایش تولید اورانیوم با غنای بالا کرده است. قطعنامه 2231 که بر توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام صحه گذاشت، اکتبر سال آینده به انقضا می‌رسد.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
حدود 9 سال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد جلساتی را برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه 2231 در زمینه توافق هسته ایران برگزار می‌کند. شامگاه سه شنبه در نیویورک جلسه دیگر در این زمینه برگزار شد، اما حالا که کمتر از یک سال به عمر این قطعنامه باقی مانده و برنامه هسته ایران هم هر روز گسترده‌تر از پیش می‌شود، این جلسات هم پرتنش‌تر از پیش شده و پرونده هسته ایران را بار دیگر در موقعیتی حساس قرار داده. هانا کاویانی نگاهی داشته به این جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد.
همه طرف‌ها باید اراده سیاسی خود را به کار گیرند و هر چه سریع‌تر درگیر مذاکرات شوند، چرا که زمان رو به پایان است. این هشدار معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت این نهاد در زمینه نحوه اجرای قطعنامه 2231 بود. روزمری دی کارلو با اشاره به وضعیت کنونی اجرای این قطعنامه، نقض شدن بسیاری از ارکان برجام توسط ایران و نگرانی‌های عمیق آژانس در این باره گفت: اگرچه تمرکز بر روی اعضای برجام و ایالات متحده است که از آن خارج شده، اما موفقیت یا شکست این کشورها برای دستیابی به نتیجه بر همگان تاثیرگذار است و منطقه نمیتواند بی‌ثباتی بیشتر را تحمل کند. instead of expanding its program and stirring up speculation about its intentions. نماینده آمریکا در این نشست رابرت وود هم در بیانیه خود به شدت از ابعاد مختلف رفتار ایران در خاورمیانه، صادرات پهپاد به روسیه، تجهیز حزب الله لبنان و البته پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش انتقاد کرد و خواستار اقدام قاطعانه در قبال آن شد، چرا که به گفته او وقتی ایران بدون پیامد علیه شورای امنیت اقدام کند و قطعنامه‌ها را به سخره گیرد، اعتبار و حق حاکمیت سازمان ملل را زیر سوال می‌برد. البته آقای وود در بیانیه خود اشاره‌ای به خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای نکرد، خروجی که آغازگر اقدامات تهران در نقض برجام بود و به دلیل همین خروج هم حالا سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه هستند که علیه ایران در شورای حکام آژانس قطعنامه تهیه کرده و در جلسه شورای امنیت هم از اقدامات تهران به شدت انتقاد می‌کنند. Iran's lack of cooperation with the International Agency for در بیانیه ترویکای اروپایی آنها اگرچه بر استفاده از ابزارهای دیپلماتیک تاکید می‌کنند، اما هم در بیانیه مشترک و هم بیانیه هر سه کشور به صورت جداگانه تاکید شده که زمان برای اقدام ایران بازگشت به روند مصالحه همکنون است و وقت برای تلف کردن باقی نمانده است. تأکید بر زمان به این دلیل است که دقیقاً 10 ماه تا روز 18 اکتبر 2025 فرصت باقی است. 26 مهر 1404 که عباس عراقچی وزیر خارجه اهمیت آن را اینگونه توصیف کرده است.
زمان پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت که قطعنامه مربوط به برجام هست خواهد بود. و وقتی که اون قطعنامه به طور خودکار منحل بشه که دقیقاً 18 اکتبر 2025 اتفاق میفته، دیگه اسنپ بک مثل این همه از بین خواهد رفتی و لذا احتمالاً قبل از اون اگر توافق جدیدی حاصل نشه ما با یک شرایط بحرانی مواجه خواهیم بود. ممکنه کشورهای اروپایی که هنوز در برجام هستن دنبال کار اسنپ بک برن
و کلید واژه این روزها اسنپ بک یا مکانیزم ماشه، اصطلاحی که در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل با این عنوان ذکر نشده، اما هر آنچه نامش باشد به دقت توضیح داده شده است. در بندهای 11 و 12 این قطعنامه که سند حمایت بین المللی از برجام است آمده که اگر موضوعی توسط یکی از اعضای برجام به شورای امنیت ارجاع شود که حاکی از عدم پایبندی به تعهدات باشد، بعد از طی مراحل مختلف اعضا باید رأی دهند که رفع قطعنامه های تحریمی پیشین ادامه یابد. اگر رأی مثبت داده نشود همه قطعنامه های تحریمی پیشین باز خواهد گشت. همان قطعنامه هایی که روزنامه کیهان دو روز پیش مدعی شده بود هیچگاه نتوانست اقتصاد ایران را فلج کند و تهدید اروپایی ها به استفاده از مکانیزم ماشه را خشاب خالی و از سر استیصال خواند.
Abandoned its obligation and reinstated all lifted sanctions
شامگاه سه‌شنبه در جریان جلسه شورای امنیت هم سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت مکانیسم ماشه ابزاری در دست طرف مقابل نیست که برای تهدید ایران از آن سوء استفاده کند و تهران به روشنی گفته است که هر اقدامی در این زمینه با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. واکنش هایی که مقام های ایرانی گفتند از جمله می تواند شامل خروج از معاهده عدم اشای یا همان NPT باشد. کاظم قریب‌آبادی معاون حقوقی وزیر خارجه در هفته های اخیر این تهدید را این گونه توصیف کرد
و پاسخی که جمهوری اسلامی و رئیس جمهور در واقع اسبق جمهوری اسلامی در نامه به سران سه کشور اروپایی ارسال کرد و به عنوان یک سند هست، اون پاسخ خروج از NPT اعلام شد به اروپایی ها. پاسخی است که رئیس جمهوری اسلامی ایران برای همتایان خودش فرستاده. ما به اروپا گفتیم فکر نکنید که این فقط یک تهدید برای ایران هست.
اما مشخص نیست این تهدید تهران تا چه حد توسط طرف مقابل جدی گرفته می شود، خصوصا در فضایی که اسرائیل روزی نیست که از عدم تحمل برنامه هسته ایران بگوید و رویاروی نظامی دو کشور به سطوح غیر قابل پیش بینی رسیده و در واشنگتن رئیس جمهوری به کاخ سفید باز می‌گردد که تاکید کرده خط قرمز او دست یافتن ایران به سلاح هسته است.
گزارشی را می‌شنیدید از هانا کاویانی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی اعلام کرده که تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر صادرات نفت ایران که تا 3 سال پیش حدود 20% بود، با شیب تندی افزایش یافته و اکنون این نهاد نظامی تا 50% صادرات نفتی ایران را کنترل می کند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل خود بر صنعت نفت ایران را به طور قابل توجهی افزایش داده و اکنون تا نیمی از صادرات نفت را که منبع عمده درآمد تهران و تأمین نیروهای نیابتی آن در خاورمیانه است در اختیار دارد. بر اساس این گزارش که رویترز آن را با استناد به اظهارات بیش از 12 تن از مقامات غربی، منابع امنیتی و آگاهان درون ایران تهیه کرده، سپاه پاسداران از طریق شرکت‌های سوری و ناوگان اشباح نفت تحریم شده را به صورت مخفیانه و عمدتاً به مقصد چین حمل می‌کند. این گزارش تأکید می‌کند که با وجود تحریم‌های سختگیرانه غرب که در سال 2018 توسط دولت وقت آمریکا تحت ریاست دونالد ترامپ اعمال شد، ایران همچنان توانسته است بیش از 50 میلیارد دلار در سال از محل صادرات نفت درآمد کسب کند. این درآمدها اصلی ترین منبع ارز خارجی و اتصال دهنده اصلی کشور به اقتصاد جهانی به شمار می روند. 6 منبع متخصص شامل مقامات غربی و کارشناسان امنیتی از جمله منابعی در ایران به رویترز گفتند که تسلط سپاه پاسداران بر صادرات نفت ایران نسبت به 3 سال پیش با شیب تندی از 20% به 50% رسیده است. رویترز نام این منابع را به دلیل حساسیت موضوع منتشر نکرده است. بر اساس تخمین اداره اطلاعات انرژی دولت ایالات متحده، درآمدهای نفتی ایران در سال 2023 به 53 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که درآمد نفتی ایران در سال 2022 54 میلیارد دلار، در سال 2021 37 میلیارد دلار و در سال 2020 16 میلیارد دلار بود. همچنین بر اساس آمارهای اوپک، در سال جاری میلادی تولید نفت ایران به بیش از 3 میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسیده است و این بالاترین میزان از سال 2018 محسوب می شود. 2 منبع غربی به رویترز گفتند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور متوسط در هر بشکه 5 تا 8 دلار تخفیف به مشتریان خود ارائه می کند. رویترز همچنین نوشته است که بر اساس منابع و اسناد اطلاعاتی که به دست آورده، نفت به طور مستقیم توسط دولت به سپاه و نیروی قدس اختصاص داده می شود و سپس بر عهده این 2 نهاد است که برای آن بازاریابی کرده، آن را حمل کنند و مکانیزمی برای توزیع درآمد آن ایجاد کنند. رویترز بر اساس اسناد اطلاعاتی که مشاهده کرده گزارش داده که قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در سال 2020 در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد، در همان سال یک مقر مخفی برای فعالیت‌های قاچاق نفت این واحد افتتاح کرده بود که توسط رستم قاسمی، وزیر سابق نفت، اداره می‌شد. شرکت ملی نفتکش ایران که پیش از این نقش کلیدی در صادرات نفت کشور داشت، هم اکنون با انتقال نفت ایرانی از کشتی به کشتی دیگر به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمک می‌کند تا منشأ نفتی که کشتی‌ها حمل می‌کنند را پنهان کند. علاوه بر این، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ناوگانی از نفتکش‌ها بهره می‌برد که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را ناوگان اشباح خوانده است. این وزارتخانه در ماه اکتبر 17 کشتی از این ناوگان را تحریم کرد و در ماه دسامبر نیز 18 نفتکش دیگر را به فهرست این تحریم اضافه کرد. تخمین زده می شود که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران در پروسه دور زدن تحریم‌ها و تغییر برند نفت از بین می رود. دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه 1,850,000 بشکه نفت را پیش بینی کرده که 1/3 آن سهم نیروهای نظامی برای تقویت بنیه دفاعی و بقیه سهم دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی است.
اردشیر طیبی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
سه وکیل دادگستری روز دوشنبه در شیراز شکایتی علیه 16 عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی ایران به دلیل مخالفت آنها با رفع فیلترینگ اینترنت به ثبت رساندند. این شکوایه قرار است به دادستانی تهران ارجاع شود. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
هادی شریفزاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفرپور سه وکیلی هستند که به دلیل ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در به دست آوردن این حق قانونی از این 16 عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی به دستگاه قضا شکایت بردند و علیه آنها اقامه دعوی حقوقی کردند. به گزارش فرارو، آنها شکایت خود را با استناد به اصل 9 قانون اساسی تنظیم کردند. ماده 2 و 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون شرح وظایف وزارت ارتباطات و کنوانسیون‌های بین المللی که جمهوری اسلامی به آنها پیوسته و همچنین نظر رهبر جمهوری اسلامی در فلسفه تأسیس شورای فضای مجازی همه و همه دستمایه تنظیم این شکوایی قرار گرفتند. و اما بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی، مقامات و ماموران وابسته به دولت و حکومت که برخلاف قانون آزادی افراد ملت را سلب کنند و آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسی کشور محروم کنند، به جز انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی از 1 تا 5 سال، به حبس از 2 ماه تا 3 سال نیز محکوم می شوند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
آنچه که موجب گردیده تا همکاران محترم من مبادرت به طرح شکایت بکنن، یک آزمایش هست، یک تستی هست از قدرت و نیروی قوه قضاییه در ارتباط با تصمیمات غیرقانونی برخی از مقامات قانونی. این ماده استنادی عزیزان، ماده 570 قانون تعزیراته که در اون صریحاً در مورد تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی است در مورد نقض حقوق و امتیازات اشخاص یا سلب این حق توسط این مقامات. ولی من باید عرض بکنم خدمتتون که متاسفانه موارد قبلی هم وجود داشته که بعضی از وکلا اقدام کردن اما نتیجه عملی و واقعی نخواهند گرفت. این به اعتقاد من یک تستی هست که دوستان انجام میدن ولی متاسفانه نتیجه واقعی رو به دست نخواهند آورد. به احتمال بسیار قوی یا پرونده بایگانی میشه بدونه که تصمیم اتخاذ بشه و یا قرار من پیگر ساده میشه و نتیجه دلخواه رو نخواهند داشت.
در این شکوایی آمده است که بنا به ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات را دارد و اهمیت تن دادن به این تکلیف برای دولت و مامورانش تا بدان درجه است که اصل 9 قانون اساسی کشور مقرر کرده که حتی مسئله مهم چون استقلال یا تمامیت ارضی کشور هم نمیتواند بهانه و دستمایه‌ای برای وضع قانونی برخلاف حقوق ملت شود و هر رفتاری که مانع از حق دسترسی به اطلاعات شود و یا هر گونه سیاست گذاری که معیشت، حقوق اجتماعی و فرهنگی و سلامت جسمی و روانی مردم را خدشه‌دار کند ممنوع است. محمد حسین آقاسی.
البته یک قانون دیگه داریم، ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هست که در این زمینه هم باز یک مجازات مختصری جزای نقدی هست برای کسانی که آزادی انتشار اطلاعات رو جلوشو میگیرن، مجازات تعیین شده. ولی توجه باید داشته باش که این آقایون که مشون شکایت بشه کسانی نیستن که عملی رو انجام میدن که مانع انتشار میشن، عمل رو دیگران انجام میدن، اینها مسببش رو تعیین میکنن و ارسال میکنن. چرا اون اشخاصی یا کسانی که این اختیار رو دارن و میتونن فیلتر بکنن عملا با زدن یک کلید یا نکنن این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه اینها قدرتی دارن که اگرچه قانونی نیست ولی ورای قانونه و افراد متاسفانه ناچارن کسانی که این اختیارات فیزیکی رو دارن به اون تن بدن. بنابراین من کلا ضمن تایید این که کار درست و جانبی کردن، معتقدم که این کارشون به نتیجه لازم و دلخواه نخواهد انجامید.
فیلتر شدن اینترنت در ایران امان مردم را بریده است و بیش از 80% از کاربران را مجبور به تهیه فیلتر شکن کرده است. فیلترینگ اینترنت در سال 1401 هر ماه 39 هزار میلیارد تومان به کسب و کارها زیان وارد کرد و به مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان و فرار مغزها به دلیل عدم دسترسیشان به اینترنت آزاد منتهی شد. ایرنا چندی پیش در مورد گردش مالی از فروش فیلتر شکن‌ها از وزیر ارتباطات نقل کرده بود که 20 هزار میلیارد تومان تنها آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی افزون بر ضرر و زیان مالی به کاربران وارد شده است. 20 هزار میلیارد یعنی 5 هزار میلیارد، حتی بیش از بودجه وزارت ارتباطات در سال گذشته. روشنک آسترکی، تحلیلگر اقتصادی در فرانسه:
موضوع فیلترینگ هم مثل بسیاری از تصمیمات ناکارآمد و زیانبار جمهوری اسلامی عامل زیانی هنگفت در اقتصاد شده که این زیان دامنه گسترده‌ای از ورشکستگی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها تا مهاجرت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش اقتصاد دیجیتال از کشور و تهی شدن بخش تجارت الکترونیک ایران از سرمایه انسانی و مالی شده. از طرف دیگه فیلترینگ یک کانالی برای سودهای کلان مافیاهای خودی حکومت که انحصار فروش فیلتر شکنها رو به دست دارن شده. این مافیاها زیر سایه اقتصاد غیر شفاف سالانه چند صد هزار میلیارد تومان درآمد دارن بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنن.
شورای عالی فضای مجازی در 17 اسفند ماه 1390 به فرمان علی خامنه‌ای تأسیس شد و در حال حاضر مسعود پزشکیان ریاست آن را بر عهده دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز شورای عالی فضای مجازی را در فهرست نهادهای سرکوبگر قرار داده است.
گزارشی را می‌شنیدید از الهه روانشاد. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. در حالی که کشورهای غربی به دلایل مختلفی از جمله آینده منطقه و همچنین اوضاع مهاجران کنونی و بالقوه آتی نیاز دارند روند انتقال سیاسی در سوریه مسالمت‌آمیز دنبال شود، همچنان سایه نگرانی از پتانسیل درگیری در این کشور بر سر کل منطقه سنگینی می‌کند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
در حالی که مردم در خیابان‌های دمشق همچنان از سقوط دیکتاتور خود خوشنود هستند، تلاش‌های جهانی برای تعامل با حاکمان جدید در سوریه در حال افزایش است. از آلمان تیمی از مقام‌های وزارت خارجه این کشور به دمشق رفتند و نخستین ملاقات‌ها با حاکمان جدید سوریه صورت گرفت. بر اساس اعلام وزارت خارجه آلمان، دیپلمات‌های این کشور در سفر خود ضمن دیدار با رهبران هیئت تحریر شام از سفارت خود در دمشق نیز بازدید کردند. این دیدار پس از آن انجام می‌شود که روز دوشنبه هم گروهی از دیپلمات‌های بریتانیایی در پایتخت سوریه با نمایندگان هیئت تحریر شام دیدار کرده بودند. مقام‌های اروپایی تأکید دارند که در ملاقات‌های خود بر لزوم احترام به حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی و رعایت حقوق بشر تأکید کردند. با این حال نگرانی‌ها از حکمرانی گروهی که همین حالا هم در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده و کشورهای اروپایی قرار دارد جدی است. گیر پدرسن نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در همین خصوص در صحبت‌های ضمن اشاره به شکننده بودن ثبات در سوریه اضافه کرد که همچنان برخی از گروه‌های مسلح در این کشور خارج از چارچوب فرماندهی مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نماینده سازمان ملل با اشاره به چالش‌های پیش روی انتقال سیاسی در سوریه از احتمال بروز درگیری‌های مسلحانه جدید در این کشور و به ویژه در حلب ابراز نگرانی کرد. او همچنین با اشاره به حملات روزهای اخیر اسرائیل به سوریه آنها را اقدامات جنگی و فعالیت‌های توسعه طلبانه خواند که روند انتقال سیاسی در سوریه را تضعیف می‌کند. در طول روزهای اخیر و بعد از سقوط بشار اسد، اسرائیل حملات متعددی را به مراکز نظامی سوریه انجام و علاوه بر آن سربازان این کشور به پیشروی خود در بلندی‌های جولان در مرز دو کشور ادامه دادند. آقای پدرسن همچنین هشدار داد در صورتی که سوریه حمایت فوری دریافت نکند، ممکن است دوباره وارد درگیری شود. این در حالی است که معاون وزیر خارجه اسرائیل با حمله به ابو محمد الجولانی او را گرگی در لباس میش توصیف و تأکید کرد که باید از آنچه او تلاش برای تطهیر گروه‌های جهادی در سوریه نامید جلوگیری کرد. برخلاف رویکرد اسرائیل، کشورهای اروپایی تلاش دارند تعاملات خود را با مقام‌های حکومت انتقالی در سوریه گسترش دهند. در همین رابطه کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اشاره به سفر دیپلمات ارشد اروپا در امور سوریه به دمشق در روز دوشنبه تأکید کرد که بازگشایی نمایندگی اتحادیه اروپا در سوریه گامی مهم است. خانم کالاس همچنین نخستین تماس‌ها با رهبری جدید و گروه‌های مختلف در سوریه را مذاکراتی سازنده خواند. سفرهای مقام‌های خارجی به دمشق در روزهای اخیر قابل توجه بوده و هیئت‌هایی از قطر و فرانسه نیز وارد پایتخت سوریه شده بودند. همزمان تلاش‌های اتحادیه اروپا و آمریکا برای گفتگو با ترکیه به عنوان اصلی‌ترین حامی خارجی هیئت تحریر شام با هدف اثرگذاری بر معادلات آتی سوریه ادامه دارد. در حالی که کشورهای غربی به دلایل مختلفی از جمله آینده بحران‌ها در منطقه و همچنین شرایط مهاجران کنونی و بالقوه آتی نیاز دارند روندهای سیاسی در سوریه مسالمت‌آمیز دنبال شود، همچنان سایه نگرانی از پتانسیل درگیری در این کشور و همچنین پیشینه خشونتبار رهبران جدید سوریه بر سر این کشور و کل منطقه سنگینی می‌کند.
و با این گزارش سعید جعفری به پایان این عضو میخوام یک گزارش دیگر باقی مونده. پوزش من رو بپذیرید تا بریم سراغ بخش بعد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
خب لابد از قدیم شنیدید که زندگی در دل طبیعت و مجاورت درختان برای سلامت انسان مفیده، موضوعی که حالا از لحاظ علمی هم با اطمینان میشه از اون صحبت کرد. بنیامین صدر گزارش میدهد.
تازه ترین یافته ها و تحقیقات نشان میدهد که زندگی در مناطق و محله هایی با پوشش گیاهی سرسبز و وجود درختان ممکن است به اندازه ورزش برای قلب و سلامتی انسان مفید باشد. محققان دانشگاه لویویل در ایالت کنتاکی آمریکا یک کارآزمایی بالینی را انجام دادند که در آن تأثیر وجود درختان و پوشش گیاهی سرسبز بر حدود 740 شهروند در 6 محله جنوبی لویویل بررسی شده است. نتایج حاصل از پروژه مطالعاتی HEAL یا قلب سبز لویویل نشان می‌دهد افرادی که در محله‌هایی با دو برابر میانگین تعداد درختان و درختچه‌ها نسبت به محله‌های دیگر زندگی می‌کنند، علائم خونی کمتری مرتبط با بیماری قلبی، دیابت یا حتی برخی از انواع سرطان را داشتند. محققان داده‌های خونی و انسانی ساکنان محله‌های سرسبز را قبل و بعد از کاشت بیش از 8000 درخت و درختچه جمع‌آوری و ثبت کردند. آنها دریافتند افرادی که در نزدیکی پوشش گیاهی و درختی بیشتری زندگی می‌کنند، 13-20% کمتر علائم بیماری‌زا داشتند. این تفاوت تنها با تفاوت بین افرادی که به طور منظم ورزش می‌کنند و افرادی که اصلاً ورزش نمی‌کنند قابل مقایسه بود. یک مطالعه در سال 2018 میلادی هم که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد نشان می‌دهد که توسعه فضای سبز می‌تواند به کاهش استرس و افسردگی انسان کمک کند. مطالعات مشابه نشان می‌دهد که زندگی کنار گل و گیاه به طور کلی سلامت روانی انسان را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند به افزایش امید به زندگی و کاهش افسردگی کمک کند.
بله، گزارشی بود از بنیامین صدر. اجازه بدید که من هم آرزو بکنم که زندگی شما سرشار از گل و گیاه و درخت و طبیعت و شادی باشه. براتون اوقات خوشی را آرزو میکنم و از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم.